أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم فرمایم. ابتدا یک مسئله شرعی رو خدمت سروران و عزیزان عرض کنم. گاهی سوال میشه که رد مظالم چیه؟ بعضیا میگن ما میخوایم وصیت کنیم، چقدر رد مظالم وصیت کنیم؟ رد مظالم این است که اگر انسان به کسی بدهی داشته باشه یا مالی، مال خارجی از کسی پیشش باشه منتها این مال حالت گم شده نداره، مثل اینکه مثلا فردی میاد به شما میگه این بگیر پیش شما امانت باشه، من میرم میام، میره دیگه بر نمیگرده، این دست شما میمونه. این مال گم نشده که پیدا شده. اگر بدهی داشته باشیم به کسی یا مالی از کسی تو دستمون باشه و ما به طرف مقابل نمیتونیم این مال رو برسونیم یا بدهیمون رو ادا کنیم، یا به دلیل اینکه اصلا او رو نمیشناسیم، یا اینکه میشناسیم او رو منتها نمیدونیم کجاست و مایوسیم از اینکه این مال رو بهش بتونیم برسونیم، در چنین فرضی اون مالی که در اختیار ماست فعلا یا معادل اون مقداری که بدهی داریم اگر به فقیر شرعی صدقه بدیم، این صدقه دادن در حکم رسوندن این مال به دست اون شخص به حساب آمده. اینو میگن رد مظالم. مثلا فرض کنید، مثالی بزنم واسه جوانترا محل ابتلاه. یادتون هست که در سابق ایام، اگرچه قبل از دوران تکلیفتون، با کسی دعواتون شد و او رو زدید خورد زمین، زانوش خون اومد، یا میدونید وقتی او رو زدید مثلا صورتش سرخ شد، دیه به او بدهکارید. خب الانم یادتون نیست که اون کی بود، کجا هست، هیچی نمیدونید. الان نمیتونید بگید ایشالله منو بخشیده یا یادش رفته. نه، این بدهی رو شما دارید، اون مقداری که یادتون میاد، اون کاری که یادتون میاد کردید، باید دیهش رو ببینید در رساله ها چی نوشتند، معادل اون مقدار رو باید به فقیر شرعی صدقه بدید. این در حکم پرداخت دیه است به اون شخص، اگرچه این مسئله قبل از بلوغ شما هم اتفاق افتاده. یا اگر مالی از کسی تو دست شماست که این اینجور نبوده که گم شده برداشته باشین، اگه مال گم شده باشه بردارید، احکامی داره مال گم شده. اگر نه گم نشده، این مال از کسی پیش شما مونده و شما یا او رو نمیشناسید، یا اگه میشناسید نمیدونید کجاست، میدونید اروپا زندگی میکنه، میدونید تهران زندگی میکنه، اما کجای تهران، یا حتی تو این محله زندگی میکنه، این محله کجای این محله، قابل پیدا کردن نیست اون فرد، در چنین صورتی این مال رو صدقه بدید به فقیر، وظیفتون ادا شده. این دو مورد، یعنی بدهی و مال خارجی که این صفات و این خصوصیات رو داره، بهش میگن رد مظالم. خداوند همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ نُزَّعَانَ إِلَيْكَ مِثْلَ الطَّيْرِ إِلَى أَوْكَارِهَا. فرمایشی است که نقل شده است که آقا حضرت عسکری سلام الله علیه به فرزند ارجمندشون مولای ما حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا فرمودند: بدان فرزندم، دلهای مطیعان مخلص به سوی تو آنچنان گرایش دارد و آنچنان اینان دلکنده تو اند، مانند مرغانی که به سوی لانه های خودشان پر می کشند. محبت اکسیر بسیار مهمی است، واقعا از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت شاه بنده می شود. خیلی خصوصیات داره محبت. این دل را اگر شما در راه درست قرار بدید و از پراکندگی محبت ها و از هرز رفتنش جلوگیری کنید، به اون نقطه‌ای که باید به اون نقطه متوجه کنید، شما عوض میشید، شما دگرگون میشید. اونهایی که عشقهای مجازی رو تجربه کردند چندین تجربه دارند، از جمله تجربه ها یکیش تیرگی قلبه، قساوت خیلی شدیدی میاره عشقهای مجازی. این روایت رو بخونم، به امام علیه السلام راوی عرض کرد که نظر شما راجع به این عشق چیه؟ سألته علیه السلام عن العشق، قال علیه السلام: قلوب خلت من ذکر الله فأذاقها الله حب غیره. عشق این است، دلهایی است که از یاد خدا تهی شده، چون خالی شده از یاد خدا، خدا عقوبت کرده این دل رو و حب دیگران رو، حب غیر خودش رو به این دل چشانده. قلوب خلت من ذکر الله فأذاقها الله حب غیره. این دل چیز ارزشمندی است، اگر شما این ارزش رو دریابید، اون وقت میفهمید که باید به کجا این دل رو وابسته کنید. بله، مسئله پرسیدن، این مسئله باشه برای شب‌های بعد، ما دیگه از مسئله گذشتیم. صلوات عنایت بفرمایید. اگر کسی ارزش خودش رو بداند و بداند که کیست و چیست و چه میتواند باشد، اون وقت خودش رو ارزون نمیفروشه، خودش رو بی جهت نمیذاره که هرز بره. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. اگر شما ارزش خود رو بفهمید و بفهمید چقدر شما میتونید بالا باشید و هستید، اونجایی که هستید رو بفهمید چیه، شهوات برای شما میشه چیز پست، سست. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. من از بعضی شما جوانا شنیدم یکی میگفت که گفت من در دوران دبیرستان و دوران دانشگاه آلودگی هایی که خیلی از رفیقان پیدا کردن پیدا نکردم. علتش این بود که، نه این بود که شرایط مهیا نبود، اما من اصلا احساس میکردم این کارا شأن من نیست، من بکنم این چیزا اصلا برای من چیز خیلی سبکیه. درست شد؟ بعضی چیزاست که برای شخص کریم انجام دادنش خوب نیست. این معنیش نیست که تکبر میکنه، نه، ارزش خودش رو به این در حد میدونه که این چیزا براش دیگه بی ارزش میشه. دل شما میتونه محل محبت خدا باشه. در بیانی نورانی در کتاب شریف ارشاد القلوب دیلمی است که از کتب خیلی زیبای ماست، متاسفانه مهجورم هست، کسی به او کمتر مراجعه میکنه. در اونجا این بیان هست که ما انعم الله علی عبد بنعمت اعظم من ان لا يكون في قلبه غير الله. هیچ نعمتی بالاتر از این نیست بر بنده، بالاتر از این که تو قلبش غیر خدا نباشه. میشه آدم اینجوری هم بشه، نگیم ما کجا اونجا کجا، نه، در مسائل معنوی دیشب یه بعدشو گفتم، امشب یه بعد دیگه شو دارم میگم. هم آدم نباید زیاد خواه باشه و توقعات بیجا داشته باشه و همیشه در پی این باشه که به او با او رفتار کنند، معامله و رفتاری که با استثناءات عالم کردند، هم این توقع نابجایی است، غیر ممکن نیست. اما اینکه من منتظر بمونم که فقط در چنین فرضی دست به کار بشم و وظایفمو انجام بدم، این غلطه. اما از اون طرفشم مواظب باشیم گرفتارش نشیم. ما نباید برای رسیدن به درجات معنوی حالت یأس بهمون دست بده. هیچ درجه ای از درجات معنوی مگر درجه عصمتی که مال معصومین هست، اونم عصمت از گناه، نه عصمت از گناه واجبه. کسی نگه ما که نمیتونیم، ما که معصوم نیستیم. بله ولی باید معصوم باشیم. اگر معصوم بودن واجب و لازم نبود و ممکن نبود، نمیگفتن به ما باید معصوم باشید، گناه نکنید، گناه معنی نداشت. فقط درجه عصمتی که مال ائمه علیهم السلام و پیامبرانه، اونا یه چیزایی است که ما عقل و درکمون هم اصلا به اون درست نمیرسه، ادراک درستی نداریم. اما از حد عصمت که خارج بشیم بیایم پایین تر، درجات دیگه، اگر ما خود رو از اول معاف ببینیم برای رسیدن به اون درجه، خود همین مسئله یکی از مصادیق یأس از رحمت خداست. چوبش هم اینه که بهتون نمیدن. درست شد؟ اسم شما رو اصلا کلن تو این لیست حذف میکنه. نه از اون طرف زیاده طلب باشیم و تنها در فرضی بگیم ما حاضریم بندگی کنیم خدا را که با ما شبیه زهیر و امثال اینها عمل کنند که دیشب گفتیم، و نه از این طرف غیر ممکن بدونیم که ما بشیم زهیر. درست شو؟ نتیجه عملیش چیه؟ نتیجه عملیش اینه که ما همیشه در حال تلاشیم، همیشه هم در حال گدایی هستیم، هیچ وقت هم رومون تو دستگاه خدا زیاد نمیشه. درست شو؟ همیشه می جنبیم، هیچ وقت وای نمیسیم، هیچ وقت هم منت نداریم به سر خدا و ائمه و احساس کنیم مثلا حالا چهار قطع عشق و سه امام حسین ریختیم طوری شده و من اینا که چیزی نیست. شما ندیدید بکاان بر امام حسین علیه السلام؟ فکر نمی کنم. من بعضیشون دیدم، اصلا یه پیرمرد بود، خدا غرق رحمتش کنه، بعضی از اهل مجلس رو دیده بودن، مرحوم آمیز اسماعیل اربابی دیده بودن، بعضی از بزرگتر مجلس رو دیده بودن. تازه اونی که این آقایون یادشونه، اون اواخر عمرش بود که دیگه خیلی پیر شده بود و در اثر پیری زیاد اشکش کم شده بود. قبلهاش دلیل این که ما با او هم محله بودیم و یه محبتی هم داشت مرحوم پدر ما، زیاد منزل ما متعدد رفت آمد میکرد، ما یه محبتی داشت، ما پیشش میرفتیم، خیلی شبا میشون مثلا پیش او خونش میخوابیدم. بکا بر امام حسین رو آدم حالا بخواد بفهمه چیه، اوناست، از اوناییست که آدم باید بله از خدا بخواد که خدای تو عمرمون تا وقت و فرصت نگذشته یه چند تا از اینا به ما نشون بده تا ما بفهمی که اینا یه واقعیتی هم داره و باز هستن از اینها ها. گل گوشه گاهی افرادی هستن. بله تو این وادی وارد نمیشم چون بحث عمومی نیست، ولی اونایی که آنتنشون میگیره این بحث ها رو بگیره. اینا که چیزی نیست، اونایی که اونجوریان تازه بعدش تو دستگاه امام حسین یه دریا یه سیل عشق دارن، تشکر از این که به ما توفیق عشق دادیم. وجه کردیم اونا اینجوریه. اگر هم انسان مأیوس نباشه از رسیدن به اون درجات بالا و هم از این طرف منتظر معجزه نمونه، بلکه وظیفه فعلیش رو انجام بده هرچی هست، ولی همیشه دست به دعا برداره برای این که برسه به اونجا، با چنین بنده خدا معامله خیلی خوب میکنه. خدا معامله خوب میکنه. خدا تلاشگری رو میخواد که گدا باشه تو این دستگاه، ای افتقار بکنه، ای بخواد، ای سوز داشته باشه. و جز اینم شاید به صورت معمول نمیشه رسید به اون درجات بالای محبت. عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید، احتمال این تحمل کردن. عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید. گریه نیم شبی در کار است، دود آه سحری میباید. یه چیزایی است تو این وادیا. اونایی که وارد میشن نگن سن ما حالا فعلا اون چیزا نیست، اینا نه بابا، این حرفا نیست. یه قصه ای رو منزل آجای حبیبی ما دو سه شب پیش گفتیم، اینجا من میگم و منظورم قصه گفتن نیست، منظورم اینه که به شما بفهمید که خیلی چیزا ممکنه آدم بهش برسه. سال پیش بود، ما مشرف بودیم مشهد و مقدماتی خیلی نگم، یه خورده همچین تو مشهد خیلی وقتا امام رضا عنایتی میکنند، تو اون سفر همچین ما چیزی خیلی نفهمیدیم. آخرین باری که داشتیم حرم مشرف می شدیم، تو راه به ذهنم آمد که عزت بگم آقا ما اگه خیلی بد شدیم، اما شما که خیلی خوبی هنوز که هرچقدر باشه شما به ما یه عنایتی بکنیم، ما یه چیزی بفهمیم، یه چیزی ببینیم. ولی اصلا خدا شاهده نه بر زبانم اومد نه وقتی وارد حرم شدم مثلا متذکر این بودم. خیلی حرم شلوغ بود و روبروی ذریح مطهر ایستادم برای عرض سلام. جوانی که صورتش کامل مو در نیاورد، پیرمرد 80 ساله 70 ساله نمیدونم اینا، نه آمد و اونام تو اون جوانم فکر نمی کنم اهل درس نخوندن باشه و نمیدونم، بعید میدونم. اومد جلوی ذریح مطهر ایستاد و حالت ادب رو گرفت و السلام علیک یا امین الله فی ارضه، مثل اناری که آب لمبوی شده باشه یه فکر بتری که چطور چیز میشه، اشکش همینجور ریخت. حفظ زیارت امین الله رو میخوند و خطاب میکرد، تو دعاشم دستش این چنین بود، اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک راویتم به قوائک، میخوند. تموم شد وارد زیارت جامعه شد. حفظ جوان صورتش مو کامل نداشت. چه جور زیارت میخوند؟ قریب 50 دقیقه شاید بدون اینکه این پا اون پا کنه. ما هنو نرسته تو حرم امام رضا، یه جایی دنبالش این که بیشینیم چون خسته میشه، منو وارد نشد وایستاده این پام پام نمیکن که نه امام رضا رو میدید. از اون اولش با این انگشت سبابه خطاب میکرد به حضرت و فقره به فقره میخوند و همینجور عشق میریخت. یه جوری بود حالش اطرافیان خودش رو منقلب کرده بود. یه طلبه ای تو اینا بود، یه از شدت چیز رو طلبه نشست بگیری کرد. این هم همینجور بود، رسید به این به دعاهای تو زیارت جامعه. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم. و دینکم. یه دفعه اینجا فارسی به امام علیه السلام، گفت آقا من یک انتظار از شما دارم و اون اینکه آمین بگید و سید دعاها. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی مقالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم. اینو خوند و تموم شد و رفت بالا سر. روز جمعه بود این روز. خب این وقتی این کسی صاحب حالی داره نریم بزنیمش نشون یا قول توماس دو این از فوش چنان ها بساش همچین تو محال بده. اینجوری هم میخ نشین نگاش کنی، نه کار خودتونو بکنی ولی حسرت هم بخورید زیر نظر آروم آروم داشته باشید. خب رفت و ما رفتیم عصر جمعه. بعد نماز جمعه یه خوده که میگذره بالا سر حضرت رضا علیه السلام خلوت میشه. این وایساد رو سنگم وایساد نماز بخونده بالا سر. رکعت اول سوره یاسین از حفظ خون، رکعت دوم سوره الرحمن از حفظ خون. بعد رفت تو قنوت نماز زیارت. تو قنوت نماز زیارت صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی که تو مفاتیح نقل شده اینو از حفظ خوند. بعد رفت سجده آخر رکعت دوم، سر از سجده برنمی‌داشت چی میخونه تو سجده میشه خود ما استراق سمع غیر مستقیم تو اینجاها جایزه. دو نفر با ما حرف میزنن نه، ولی میگیم که آقا چی من خدا من کجا این چیزا کجا. دیدم دعای اللهم عرفنی نفسه که دعای در زمان غیبت امام زمان اواخر مفاتیح نقش شده اونو داره تو سجده میخونه. وقتی سر از سجده برداشت این خط اشکی بود که روی چیزی که زمانه عوض شده. اینا پس کجا؟ ها؟ نه کجا؟ نگیم نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ من از این چیزا بخوام براتون بگم اونایی شاد خدا نمیدونم خدایا اینا رو حجت بر من قرار نده. یه شب دیگه تو حرم امام حسین وسطتون بگم بعد برم تو زیارت، برم تو روزه. سفر اخیری که مشرف بودیم اوائلی بود که ملعونو رون کردیم، تو تابستون بود مشرف بودیم و یه شب بالا سر سید شهدا علیه السلام حدود ساعت 9:30 بود، 9:20 دقیقه چراغا رو خاموش کردند و آروم آروم گفتن برید بیرون. یه چراغ داخل زری، آخ آخ چه زری قشنگی داره امام حسین. چراغ سبز، حرم تاریک، یه چراغ اون اواخر بود پشت سر. من بالا سر بودم، یه وقتم یه جوونی شروع کرد به زمزمه کردن. شعری هم که میخواهم شعری بود که شما ها میخونید، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. اینا همینجور میخوند. آقا یک این بالا سر آتشی شد، این همینجوری باز خودش میخون، گاهی راه میره گاهی میشست چون زود بیرون نمیکنن. تو حالا نمیشه آدم اینجوری بشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ بله دوستاتون رو دوستای خوبی بکنی، از خدا بخواید که خدای به ما یه دوستایی بده، ما رو تکون بده. همینه؟ با یک کسایی ما مواجه بشیم دیدن اینا ما رو عوض کنه. جالسون من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بشینید که میبینیدش یاد خدا بیفته. و یزیدکم فی العلم منطقه، وقتی حرف میزنه به سواد و علم شما افزوده بشه. و یرغبکم فی الاخرت عمله، عمل او تشویق کنه شما رو به آخرت. با او که باشید احساس کنید چقدر خوبه که آدم با عباس ابن علی پیوند قلبیشو بیشتر بکنه. اینجوری نیست که این نعمت ها رو همینجوری خدا موش به چنگ پخش کنه تو جمعیت نصیب هر کی شانسی یه چیزی بشه. نه، اگه داری رفیق خوب، معلم خوب، قدرشو بدون، باهاش باش. نه اینکه مرید بازی این حرفا رو منظورم نیست ها، نه، ببین اون رو از محضرش استفاده کن و به حرفاش گوش بده. اگرم نداری امشب از قمر بنی هاشم بخوا، یه دوستی به ما بده که اون دوست تو خط شما باشه، در اثر رفاقت با او بری تو این راه، بری تو این راه. ببینید من دارم وصف میکنم برای شما، قند تو دلتون آب میشه. فکرشو میکنید اینجوریه تا چه برسه خودشو ببینید. درست شو. و باز از اینها هست که دیگه نباید بگید. ارزش خودتون رو عزیزان بدانید. خیلی ارزشمندید. خیلی ارزشمند. اونی که میتونه خادم امام حسین بشه، تو درگاه امام حسین بشه، وقتی میاد تو این دستگاه اصلا میبینه پادشاهی عالمش. هر که گدایی ز درگاه تو آموخت، دولتی اندوختی که شاه ندار، دولتی اندوختی که شاه ندار، و هیچ چیزی حاضر نیستید عوض کنید. اینا اموریست واقعیت داره، تلاش میخواد، گدایی میخواد، التماس میخواد، اخلاص میخواد. عزیز جان مجلس عزاتون رو تا میتونید با اخلاص توأم کنید، با اخلاص، با اخلاص. من و تو و من شور بگیرم، تو شور بگیریم، من اینجوری باشم، تو اونجوری، بریز دور اینا رو، بشین یه جا بزن تو سر خودت اینجور. گوه چرا من اینقدر بدبختم که تو مجلس امام حسین میخوام خودنمایی و خدای نکرده بکنم؟ نه شیعه وقت این چیزا، شیطان اینجا خیلی پر میزنه. برای اینکه با اینکه لباسیا پوشیدی، قلبتم پر از درده، ولی یه جاشو بیاد خراب کن، یه جاشو بیاد خراب کن. عرضم تمام. اما قبله عالم عباس، امشب شما برید ببینید هیئتایی که ارمنیا تو این شهر دارن، شما میتونید تشخیص بدین اینجا ارمنی هست؟ مگه از یه جور، از یه رای دیگه بفهمین ارمنی؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج. این قصه را من از ایشون شنیدم، گفت شب تاسوعا بود، مسجد نماز خوندم، منبری دیر اومد، گفتم چایی بدین تا بیاد، چایی دادن و وسطاش اومد منبری و گفتم چی شد دیر کردی؟ گفت راستش پشت دسته عزاداری موندیم. و اما یه ارمنی، یه راننده تاکسی ارمنی من آورد رسوند، پولم نگرفت. گفتم چطور؟ گفت این راننده ارمنیه گفتش که من تو این 10 روز دهه اول محرم با خودم عهد کردم که هر وقت یه روزه خونی کسی میبینم، هر جا میخواد بره سوارش کنم، ببرم برسونمش اونجا، پولم نگیرم. بهش گفتم آخه دهه محرم مال ما مسلمان هست، به شما ارمنی ها چرا ربطه داره؟ گفت نه اینجور نیست. گفتم چطور مگه؟ آخه من ازدواج کرده بودم، چندین سال بود که ما بچه دار نمی شدیم، هرچه دکتر رو دوا بودم اون اثری نمی کرد، تا اینکه یه شب تاسوعا من داشتم، من راننده تاکسی ام، اومدم برم پشت دسته عزاداری موندم. یه دفعه چجوری شد تاکسی رو زدم کنار، خاموش کردم، کفشامو در اون گذاشتم تو، دیدم اینا همینجور میزنن تو سر خودشون، میگن علال عباس و ویلا، حسین تنهاست و ویلا. من رفتم تو اینا، گفتم یه عباس باید یه کاره ای باشه. خیلی خودم رو زدم تو دسته و بعد من سوار ماشینش اومدم خونه و زن من به من گفتش که ببینم با کسی دعوات شده. گفتم نه. گفت پس کجا بودی؟ گفتم رفتم، مشکل ما که حل نشد اینجوری، رفتم در خونه عباس مسلمونا، از او یه پسری خواستم، بعد از او خدا به من یه پسری داد، اسمشو گذاشتم عباس. حالا تعهد کردم هر جایی میبینم یه امام به سری رو تو دهه محرم میخواد بره جایی میبرمش. دوستان را کجا کنی محروم، تو که دا با دشمنان نظر داری. مثل عصر فردایی یه صدایی پشت خیمه ها اومد، اینه بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ صدا رو تشخیص دادن صدای شمر عباس و برادراش رو میخواست، چون از طریق مادری یه خیش و قومی دوری داشتن با این ملعون. هیچ کدوم جواب ندادن. چند بار صدا زد قربونت برم یا ابا عبدالله، رو کرد به قمر بنی هاشم و برادراش، گفت عجیبوه و این کان فاسقا، فاسقم هست جوابشو بده. این میدونی معنیش چیه؟ این یه دستورالعملی شده واسه عباس، هر فاسقی هم که صداش بزنه جواب. ای پسر امیرالمومنین، من فاسقم، اما امشب اومدم میگم یا ابوالفضل، یا عباس، جواب منو بده. برادرت گفت عجیبوه و این کان فاسقا. اومد بیرون گفت چیه؟ گفت امان نامه آوردم، عباس با غیرت. گفت خدا هم تو رو، هم امان نامه تو، هم امان نامه نویس و همه رو لعنت کنه. برای من امان نامه آوردی ولی پسر دختر پیغمبر در امان نیست. اون خبیث رفت، برگشت، آمد تو خیمه. دیگه بقیهش رو نمیگم. فرداش روز عاشورا، دیگه عصر عاشورا همه رفتن. اومد خدمت برادر، مولاش، امامش، آقاش، سرورش، محبوبش، همه یک وجودش. اومد گفت آقا من اجازه میدان میخوام. سید الشهدا شروع کرد گریه کردن. فرمود اگه بری دیگه دشمن میفهمه که کار من تمام. گفت آقا قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، من سینم تنگ شده، دیگه از زندگی خسته شدم. حضرت فرمود حالا که میخوای بری، فطلب اولا لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، برو یه خود واسه این بچه ها آب بیار. اول رفت جلوی لشکر، شروع کرد به موعظه کردن، در دل سخت‌تر از سنگ اونها اثر نکرد. برک گشتم خیمه ها، نداره دیگه از امام حسین چیزی پرسید، اجازه خواست، داره صدای الاتش الاتش بچه ها قرار و آرامش رو ازش گرفت. مشک و برداشت با یه دونه نیزه، پسر امیر المومنینه، زد به قلب لشکر. 4000 روباه در رفتن وارد شریعه فرات شد. قربونش برم، فداش بشم، هر کسی تو عالم به این نقطه برسه و در دل تعظیم نکنه، تو رو دل نداره. عباس تشنه است، چند روز آب نخورده، سقاس، آب بخوره، نوش جانش. هیچ کس او رو ملامت نمی کرد، اما داستان محبت یه داستان دیگه است. دست ببره زیر آب، بیاره بالا، فذکر عطش الحسین. عباس تو آب میخوری، حسین تو تشنه است. آب رو آب ریخت، مشکو پر از آب کرد، آمد بیرون، راه نخلستان رو در پیش گرفت. ای کاش از راهی که آمده بود برمیگشت. اونا نجیبا که نمیتونستن در مقابل عباس قرار بگیرن. یا صاحب الزمان، من عذر میخوام از شما، اگر دارم این چنین روزه میخونم شب عموتون عباسه که این چنین روزه میخونم. اونا نجیبا پشت نخله ها مخفی شدن، ناگهان دیدن آقا قمر بنی هاشم رجزش عوض شد. والله انقطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی. رفتن پشت یه نخل دیگه، باز هم رجز آقا عوض شد. در رجز دوم فهمیدن دست چپ عباس هم قطع شده. اینجا بود که لشکر دور آقا رو محاصره کردن، باز هم جرأت نکردند به حضرت نزدیک شن. تیرباران کردند، بدن حضرت تو مقاتل داره مثل خارپشت شده بود، تیرها توی بدن فرو رفته بود، اما هنوز امید داره که مشک رو به خیمه ها برسونه. اونجای امیدش ناامید شد که بر مشک هم تیری نشست، نه دست داره به جنگه نه مشک داره به خیمه ببره. اینجا بود که نانجیبی اومد کاری کرد. مادرش گفت عباس، شنیدم به فرق زنه.